دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در این مجله نیمروزی. دونالد ترامپ میگوید منتظر گزارش وزیر خارجه آمریکا درباره پیگیری پرونده روزنامه‌نگار ناپدید شده عربستانی است. شرکت نفتی توپرش ترکیه برای ادامه واردات نفت از ایران با آمریکا مذاکره می‌کند. و پاکستان عملیات جستجوی 11 گروگان ایرانی را آغاز کرد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید منتظر گزارش کامل مایک پومپئو وزیر خارجه کشورش درباره سفر به عربستان و ترکیه و پیگیری موضوع ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی است. وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته در همین ارتباط با سفر به عربستان و ترکیه با مقام‌های ارشد این دو کشور دیدار کرده. در همین ارتباط همکارم بابک غفوری آذر هم اکنون در استودیو حضور داره. بابک خبرهای مربوط به این پرونده رو دنبال کرده. بابک، بپردازیم اول به واکنش‌های رسمی دولت‌ها به پرونده آقای خاشقچی بعد از این همه تحولاتی که شاهدش بودیم در روزهای اخیر.
مهمترین واکنشی که در ساعت‌های اخیر دیدیم که به بامداد امروز و صبح پنجشنبه مرتبط میشه، اعلام دولت‌های فرانسه و هلند هست که در بیانیه‌های خبر دادن که وزرای اقتصاد این دو کشور از حضور در نشست اقتصادی هفته آینده که در عربستان و ریاض برنامه ریزی شده منصرف شدند، به نشانه اعتراض به تحولات اخیری که درباره پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی مطرح هست. به این ترتیب میتونیم بگیم که به تدریج دولت‌های اروپایی دارن موضع‌گیری‌های صریح‌تری دارن انجام میدن در قبال پرونده آقای خاشقچی. در زمینه اظهار نظرهای رسمی هم همونطور که اشاره کردین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت که منتظر گزارش مایک پومپئو میمونه که ببینه که در پایان این سفرهایی که به عربستان و ترکیه داشته دستاوردها و نتایج و گزارشهایی که به دست آورده چه خواهد بود. و همینطور میتونیم اشاره بکنیم به صحبت‌ها و اظهار نظرهایی که خود آقای پومپئو داشت در زمانی که داشت ریاض رو ترک می‌کرد و داشت استانبول و آنکارا رو ترک می‌کرد، این که گفت که گفتگوهای خوبی داشته با مقام‌های ترکیه اما نمی‌خواد اظهار نظر صریحی داشته باشه درباره اینکه نهایتاً سرنوشت آقای خاشقچی چه شده.
گمان زنی رسانه ها هم بهش بپردازیم. در روزهای گذشته مثلا ما دیدیم که وال استریت ژورنال و دیگران یک واکنش هایی داشتن. الان رسانه ها چه صحبت هایی رو مطرح میکنن در مورد این پرونده؟
رسانه ها واکنش ها و گزارشی که منتشر میکنن دیگه تقریبا ساعت به ساعت شده از تحولات و جزئیاتی که دارن مطرح میکنن. همین بامداد امروز به وقت ایران روزنامه نیویورک تایمز گزارشی رو منتشر کرده از قول برخی منابع اطلاعاتی دولت آمریکا که میگه که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا به تدریج دارن به این سمت حرکت میکنن که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در عملیاتی که انجام شده از سوی ماموران امنیتی عربستان، اگه این روایت رو بپذیریم که درست هستش، نقش داشته. اشاره کرده از قول دو مقام امنیتی آمریکا که نامهاشون هم اعلام نکردم، گفته که ساختار سرویس‌های امنیتی در عربستان به گونه ای است که بدون اجازه محمد بن سلمان امکان انجام چنین عملیاتی با این ابعاد وجود نداره. در میان رسانه‌های ترکیه که در روزهای اخیر به کرات اطلاعات زیادی رو درباره پرونده آقای خاشقچی منتشر کردن، روزنامه صباح امروز ویدیوی دیگری منتشر کرده از جلوی کنسولگری عربستان ساعتی قبل از اومدن آقای خاشقچی، که اونجا یکی از افرادی که بسیار نزدیک هست به آقای محمد بن سلمان که در سفرهای پیشتر به عنوان محافظ و همراه ایشون دیده شده بوده، تو اون ویدیو هم میتونیم ببینیم که در مقابل کنسولگری عربستان حضور داشته. به نظر میرسه جزو اون 15 نفری که گفته شده برای انجام این عملیات به استانبول اومدن بوده و صبح اون روزی که آقای خاشقچی در کنسولگری قرار بوده حضور پیدا کنه، خود این فرد دیده میشه که در مقابل کنسولگری وارد کنسولگری میشه. این تازه ترین ویدیویی از ویدیوهای مداربسته مقابل کنسولگری عربستانه که جزئیات دیگری رو در باره حضور این تیم ها و این افراد عملیاتی عربستان سعودی منتشر میکنه.
از آنکارا تا ریاض تا واشنگتن اگر بخوایم نگاه کنیم که الان پرونده جمال خاشقچی در کجا متوقف شده و به چه نتیجه رسیده تا اینجا، یه جنبندی بدید.
از دیدگاه رسمی الان همه نگاه ها متوجه ترکیه است. این تیم بازرسی و تجسسی که دیروز به مدت 9 ساعت کنسولگری عربستان و محل اقامت کنسول عربستان در استانبول رو بازرسی کردن، اینطور که الجزیره اعلام کرده گفته که به یافته‌های خیلی مهمی هم رسیدن، از جمله حتی گفته شده که باغ محل سکونت کنسول عربستان را هم حفاری کردن. همه نگاه ها متوجه اینه که این تیم تجسس چه گزارش رسمی بیرون میده که به عنوان یک یافته مهمی میتونه ارزیابی بشه. البته بعد منتظر موند که آیا این یافته به صورت رسمی منتشر خواهد شد یا نه. اون شواهد قبلتر هم که گفته میشه صدا وجود داره از لحظه کشته شدن آقای خاشقچی، اون هم به صورت رسمی منتشر میشه یا نه. همونطور آقای ترامپ مثلا دیشب گفت که اگر چنین صدایی وجود داره ما از دولت ترکیه میخوایم که به ما هم بده. اینها همه در واقع نگاه ها متوجه شواهد و مدارک اصلیه که ممکنه نشون بده که آقای خاشقچی در واقع به صورت رسمی کشته شده یا نه در محل کنسولگری عربستان. و بعدتر واکنش مقام های عربستان به این موضوع چگونه خواهد شد؟ رسانه های مختلف دارن الان برخی خبرهای غیر رسمی رو منتشر میکنن از اینکه دولت عربستان میخواد چه واکنش رسمی در قبال این تحولات نشون بده. آیا در واقع شاهد تغییراتی در هیئت حاکمه عربستان خواهیم بود یا نه؟
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود، نگاهی داشت به مسئله پرونده جمال خاشقچی. لحظه شماری رسانه ها، افکار عمومی و دولت مردان کشورها برای رمزگشایی از این پرونده. با ما همراه باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر و پیامد این خبر هم گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی است که در استودیو حاضر شده. به گفته منابع آگاه شرکت ترکیه‌ای توپراش در حال رایزنی با ایالات متحده آمریکا است تا بتواند از تحریم‌های این کشور علیه ایران مستثنا شده و همچنان از ایران نفت خریداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک منبع آگاه، ترکیه تلاش کرده تا پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا وابستگی خود را به نفت ایران کاهش دهد، اما ترجیح میداد همچنین پس از آغاز تحریم ها بخشی از واردات خود از ایران را حفظ کند. ترکیه برای تأمین انرژی مورد نیازش به شدت به واردات وابسته است و ایران به دلیل همسایگی، کیفیت نفت خام و قیمت قابل قبول یکی از بهترین منابع تأمین این انرژی است. آمریکا خود را آماده می‌کند تا از روز 13 آبان ماه مجددا تحریم های نفت، گاز و پتروشیمی را اجرایی کند. با این حال حاضر است تا برای برخی از متحدانش که به محصولات نفتی ایران وابستند استثناء قائل شد. در پی تحریم‌های تازه آمریکا علیه شماری از نهادها و شرکت‌های ایرانی که وابسته به بنیاد تعاون بسیج معرفی شدند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران واشنگتن را به اعتیاد به اعمال تحریم علیه ایران متهم کرده. همونطوری که گفتم نوشین سید حسینی در کنار من حضور داره تا جزئیات بیشتری از واکنش وزیر امور خارجه ایران نسبت به این تحریم ها رو جویا بشیم. نوشین.
محمد سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که تو اشاره کردی، بله، آقای ظریف در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه 20 شرکت و نهاد اقتصادی ایران که گفته میشه وابسته به بنیاد تعاون بسیج ایران هستند و حمایت مالی میکنند، واکنش نشون داده توسط دو تا پیام توییتری. یکی حدود 15 ساعت قبله که آقای ظریف در اون گفته که آمریکا به اعتیاد علیه ایران معتاد شده و اینکه یک بانک خصوصی ایرانی که گفته شده نقش کلیدی در واردات غذا و دارو داره، حالا به دلیل ادعای ارتباط با یک هدف غیرقانونی دیگه، به گفته ایشون اون هم ارتباطی از طریق 8 واسطه، تحریم شده. آقای ظریف اضافه کرده که در مقایسه، اگه بخوایم مقایسه کنیم، پس اون وقت همه آدمای روی کره زمین با 6 تا واسطه با هم دیگه لابد مرتبطن. بعد اون وقت 3 ساعت بعدش دوباره آقای ظریف یه توییت دیگه کرده، این دفعه کپی حکم دیوان بین‌المللی لاهه رو هم اضافه کرده. کرده، بعد اشاره کرده به این اگه یادمون باشه و یاد شنونده ها باشه، دادگاه لاهه اخیراً حدود 10 مهر ماه بود که حکم داد که به دلیل پیمان مودت ایران و آمریکا که مال 63 سال قبل هستش، آمریکا باید به صلاح به اختیار خودش باید مانع تجارت آزاد یه سری اقلام بشر دوستانه مثل دارو، مواد غذایی به ایران نشه. آقای ظریف این کپی رو آورده و گفته که به این ترتیب آمریکا داره با این کارش قانون رو ندید میگیره و همینطور داره نسبت به تمام مردم یک کشور خصومت نشون میده. این دوتا توییتری بود که آقای ظریف در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا زده بود.
این نظر طرف ایرانیه در اصل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، ولی برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا هم اظهاراتی رو داشته. حتی در روزهای گذشته شاهد این بودیم که عنوان کرده بود که طرف ایرانی اطلاعات غلطی میده به شهروندان خودش. الان درباره حمایت از تحریم‌های تازه آمریکا آقای هوک چه اظهار نظرهایی رو کرده؟
آره محمد، برایان هوک در حمایت از این تحریم ها یه سری اظهارات کرده که توی شبکه‌های اجتماعی وزارت خارجه آمریکا آمده. آقای هوک گفته که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه نهادهایی که از بکارگیری کودک سربازان توسط شبه نظامیان بسیج حمایت مالی می‌کنند، مثال دیگه‌ای از اینه که رژیم ایران نرمال نیست. در واقع آقای هوک بسیج رو یا همون نهاد بسیج در ایران رو متهم کرده به اینکه کودک سرباز استخدام میکنه و دلیل این تحریم ها رو در واقع اینطور عنوان کرده که این نهادها به این دلیل تحریم میشن که از سازمان بسیج حمایت مالی میکنن. و اون گفته که حکومت های نرمال کودکان رو به عنوان کودک سرباز استخدام و اعزام نمیکنن و این سوء استفاده از کودکان هستش. در واقع ایران رو، حکومت ایران و همینطور نهاد بسیج رو متهم کرده به استخدام کودک سرباز و در انتها هم گفته که کشورها و شرکت ها در سراسر جهان باید بدونن که همچین معاملاتی و همچین کارهایی، همچین پیامدهایی را به دنبال خودش داره.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی که همراه ما بودی. قطعا گزارش نوشین رو در ادامه خواهید شنید. در مجله شامگاهی وزیر خارجه ایران گفته که اعتیاد به اعمال تحریم علیه ایران داره آمریکا و از طرف دیگه نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته که رژیم ایران نرمال نیست. شما چه فکر میکنید در این باره؟ میتونید صدای خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام بسپارید به صورت صوتی و کتبی و قطعا نظر شما همراه با نظر دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان برای دیگر شنوندگانمون که شنونده مجله نیمروزی و بخش‌های خبری دیگر ما هستند پخش خواهد شد. در همین ارتباط هم تعدادی از تلفن‌ها آماده است که میتونیم با هم بشنویم ببینید شنوندگان ما در این باره چه فکر می‌کنند.
امیدوارم هر چه زودتر ما مردم ایران این موقعیت اسفبار و مسخره‌ای که واقعا رژیم جمهوری اسلامی برای ما و کشور ما پدید آورده آگاه بشیم و هرچه زودتر یک بار برای همیشه خودمون رو از این شر دیکتاتوری مذهبی خلاص کنیم. آقا یعنی چه؟ شما برداشتین تمام شرکت ها و کارخونه های تولیدی و غیر تولیدی رو بردید زیر نظر سپاه و بسیج و نمیدونم از این کلمه های خیلی بیموردی که بعد از سال 57 در فرهنگ فارسی ایرانی به وجود اومد وابسته کردین و که الان باید مورد تحریم آمریکا قرار بگیرین و وضع مردم از اینی که هست بدتر بشه. امیدوارم ما مردم ایران عمق این فاجعه رو بعد از 40 سال دیگه واقعا با دل و جون تجربه کرده باشیم.
برای من جای بسی تعجب داره که چرا آمریکا این مؤسسات و نهادها رو اینقدر دیر وارد لیست تحریم ها کرد. نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری همچون بانک سینا که متعلق به بنیاد به ظاهر مستضعفان هستش، یا بانک های مهر اقتصاد که متعلق به بسیج هستش، اینها نهادهای مالی و مؤسساتی هستند که سپاه از طریق اونها اقدام به پولشویی و در نتیجه کشتن کودکان یمنی و سوری و قحطی گسترده در این کشورها و به ویژه یمن میکنه.
آقا خواهشن یه نفر یه آقای خامنه‌ای رو از خواب بیدار کنه، ایشون مثل که نیستن تو با ولایت فقیه، این ولایت مطلقه فقیه به تار موی بنده، ایشون مثل خواب هستن یا نمیدونم شاید هم در یه کشور اروپایی در یه زندگی تجملی رفاهی دارن زندگی میکنن، خبر ندارن ایران در چه خبریه. ایشون میگن هیچ مشکلی نیست، اینقدر هم وضع ایران وخیم نیست.
مردم آمریکا فکر نکنن که آقای ترامپ فقط تو آمریکا بین خودشون محبوبه. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا تو ایران تو بین مردم انقدر محبوب شده که حد و حساب نداره و به وجودشون افتخار میکنیم. رادیو فردا، برای فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر درباره ایران. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور در تلاشند تا 11 نیروی مرزی ایرانی ربوده شده را پیدا کنند. آقای قریشی در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف در روز چهارشنبه به او اطمینان خاطر داد که پاکستان همه تلاشش را برای یافتن این افراد خواهد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز روز چهارشنبه در نامه‌ای به همتای پاکستان خود خواستار انجام تمامی تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها شده بود. در این نامه تعداد افراد ربوده شده 14 تن اعلام شده است. پیشتر محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی آماده انجام هر گونه عملیات مشترک با ارتش پاکستان برای آزادی گروگان هاست. روز 24 مهر ماه خبرگزاری های ایران از ربوده شدن 11 نفر از اعضای بسیج و هنگ مرزی در میرجاوه در سیستان و بلوچستان خبر دادند. ساعتی بعد روابط عمومی سپاه در بیانیه این اتفاق را تایید کرد و اعلام کرد که این افراد در پی خیانت و تبانی ربوده شدند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد حملات هوایی خود به نوار غزه را ادامه خواهد داد. به دنبال شلیک چند موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل، ارتش این کشور بامداد چهارشنبه در پاسخ 20 هدف در غزه را بمباران کرد که باعث مرگ دست کم یک فلسطینی شد. پیشتر اصابت یک موشک به ساختمانی در شهر بئرشبا باعث مجروح شدن دو اسرائیلی شده بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 25 مهر ماه در دیداری که با گروهی از بنوشه رسانه ها نخبگان جوان ایران داشته از سیاست نگاه به غرب و اروپا انتقاد کرده و گفته که باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب. اما این تنها صحبت های آقای خامنه ای نبود. آقای خامنه ای یک مقایسه تاریخی هم انجام دادند و از 200 سال گذشته با عنوان دوران تلخ یاد کردند و گفتند که از دوران تلخ 200 ساله قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که به دلیل بی‌اعتنایی به استعدادها و نخبگان کشور دچار عقب ماندگی شد، باید جوانها مطلع شوند و قدر دوران کنونی را بدانند. این محور گفتگویی بود که من با آزادی کیان داشتم، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس دیدرو و رئیس مرکز تحقیقات جنسی این دانشگاه، و از او درباره حرف‌های آقای خامنه‌ای جویا شدم که تا چه اندازه این حرف‌ها با واقعیت‌های موجود جامعه ایران همخوانی داره. آزادی کیان در پاریس:
در قبل از انقلاب ما 175,000 دانشجو کلاً در دانشگاه ایران داشتیم که یک سومش رو زنان تشکیل میدادن. امروز بیش از 4.5 میلیون دانشجو داریم که اکثریتشون رو هم زنان تشکیل میدن. خب طبعا تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در بعد از انقلاب بسیار افزایش پیدا کرده، ولی دانشگاه‌هایی و مراکز آموزش عالی که روز خوب‌ها هستن در سطح خاورمیانه و حتی دنیا، پایه‌شون در دوران قبل از انقلاب ریخته شده. دانشگاه تهران رو رضا شاه درست کرد، دانشگاه صنعتی شریف در دوران قبل از انقلاب ایجاد شده یا دانشگاه امیرکبیر و غیره. بر همین به نظرم نمیاد که بشه گفتش که بعد از انقلاب هست که نخبه پروری آغاز میشه. اگر نخبه منظورمون بیشتر تو رشته های علوم پایه باشه یا علومی که بهش میگیم طبیعی، ریاضی و غیره، این یک بحث هستش. نخبگانی که بیشتر توی علوم اجتماعی و انسانی تخصص میگرفتن، خب اینها به لحاظ سیاسی سیاسی خیلی وقتا به کار گماشته نمی شدن. این هم زمان قبل از انقلاب وجود داشت و هم به خصوص بعد از انقلاب. امروز شما مسئولین مملکت رو که نگاه میکنید بهترین و تحصیل کرده ترین یا نخبه ترین نیستن.
با توجه به حجم دانشجویان ایرانی و کسانی که متقاضی تحصیل در خارج از کشور هستند، با توجه به اینکه اینها میرن و اغلب بر نمیگردن به ایران، چطور میشه به این نتیجه رسید که در دوران بعد از انقلاب اسلامی نخبگان در وضعیت بهتری قرار گرفتن؟
واقعا با جهانی شدن بسیار در ارتباط هست. علارغم تمام اون محدودیت هایی که خود جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، خب روابط گسترش پیدا کرده. خیلی از جوانای ما امروز خب زبان خارجی میدونن و خیلی هاشون به مراکز و تولیدات علمی که در خارج از کشور از طرف حالا امریکایی و اروپایی و غیره و یا آسیایی ها صورت میگیرن دسترسی دارن، میرن خیلی هاشون توی این دانشگاه ها درس میخونن. حالا یه عده محدودتریشون به ایران برمیگردن. این که ما الان ایرانی ها بیشتر تولید میکنن توی مجلات سراسری علمی بین المللی، این پایه و اساسش به نظرم قبل از انقلاب ریخته شده. ولی به نظر من هیچ کدوم از این رژیم ها نخبه‌گران نبودن، نه رژیم شاه نه رژیم جمهوری اسلامی.
کدوم بیشتر نخبه ها رو به کار گرفتن در بدنه خودشون؟
بر رژیم شاه در این هیچ شکی نداشته باشید، برای اینکه شاه اصولا خواهان واقعا مدرنیزه کردن و صنعتی کردن ایران بود و برای همین بسیاری از افرادی رو که تحصیل کرده بودن به کار می گرفت، اما به شرطی که اینها به لحاظ سیاسی خودشون رو مداخله در امور ندن. و شما وقتی مثلا به مجلس ایران در اون زمان نگاه میکنید، همین نخبگان تحصیل کردگانی که یا خارج کشور یا داخل کشور تحصیل کرده بودن، اینها مثلا نماینده میشن یا وزرا رو شما نگاه بکنید، دیگه اون اخشار در واقع سنتی تر نیستن، بیشتر افرادی هستن که مدرن هستن و خیلی تحصیل کرده هستند. در جمهوری اسلامی هم البته در 20 ساله اخیر مجلس شروع میکنه به عوض شدن، برای اینکه میخواد خودشو با جامعه و خواست جامعه تطبیق بده. شما نمایندگانی دارید که کمتر روحانی هستند، بیشتر تحصیل کرده هستند و مکلا هستند و مؤمن نیستند. این نشون میده که مردم وقتی که میرن رای بدن بیشتر به افرادی رای میدن در ایران که تحصیل کرده باشند. ولی در حیطه مسئولیت های مهم مملکتی همین نخبگان خیلی کم به کار گرفته میشن، تصمیمات رو افرادی میگیرن که دانش ندارن. همین خودش نشون دهنده وضع وخیم اقتصادیه که الان ما باهاش روبرو هستیم در ایران، در حالی که ما ده ها و صد ها اقتصاددان خیلی خوب داریم که مرتب هم دارن به حکومت میگن که آخه برای برون رفته از این وضعیت چه کار باید کرد، ولی گوش شنوا برای اینکه نخبگان در مسئولیت قرار ندارن.
ما میبینیم که در دوره حکومت پهلوی بسیاری از کسانی که میرن به خارج برمیگردن و در داخل ایران فعالیت میکنن، پروفسور حسابی یا دیگران. اما در بعد از انقلاب با توجه به اینکه آقای خامنه ای تاکید میکنن بر مسئله نخبه گرایی جمهوری اسلامی ایران، ما میبینیم که کسانی هم که در خارج از کشور فعالیت میکردن، مثلا کاوه مدنی که میاد در ایران فعالیت کنه با دولت آقای روحانی در حوزه محیط زیست، مجبور میشه که ایران رو به دلیل شرایطی که وجود داشته ترک کنه.
باید دید وقتی ایشون از نخبه صحبت میکنه، اولا منظورشون چه کسانی هستن، ثانیا نخبه هایی که فکر دارن، ولی به نظر من نخبه آدم فقط متخصص هم نیست، اینها عملا با تضییقات متعددی در ایران روبرو میشن، زندانی میشن، اصلا به کار گماشته نمیشن. شما ببینید دانشگاهایی که امتحان ایدئولوژیک از اساتید میگرفتن، اینا چطوری میخوان که نخبه جذب بکنن؟ متاسفانه ما در مملکتمون نخبه داریم، ولی همین نخبگان وقتی که میتونن مملکت رو ترک میکنن و میان توی کشورهایی که آزادی باشه و بتونن از تفکرشون و دانششون استفاده بکنن. برای همین ما با پدیده فرار مغزها و فرار نخبگان مواجه هستیم، بیش از اینکه با جذب نخبگان مواجه باشیم.
همونطوری که شنیدید، آزادی کیان بود، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسی دانشگاه پاریس دیدرو، که در خصوص صحبت‌های اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که 25 مهر ماه دیداری رو داشته با گروهی از نخبگان جوان نوشته رسانه‌ها، و ایشون گفته جوانان باید با مطالعه تاریخ، به گفته ایشون از دوران تلخ 200 ساله قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که به دلیل بی‌اعتنایی به استعدادها و نخبگان کشور دچار عقب ماندگی شد مطلع شوند و قدر دوران کنونی را بدانند. شما چه فکر میکنید؟ @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام، شما میتونید صدا و حتی پیام کتبی خودتون رو به این شناسه بسپارید تا در بخش‌های خبری ما از اون استفاده کنیم. همراه ما باشید همچنان با مجله نیمروزی.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
سرس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خب آنچه که نمیشه ازش گذشت مسئله شبکه‌های اجتماعی که این روزها همه به نوعی درگیرش هستیم. با وجود تلفن‌های هوشمند همه ما سری در شبکه‌های اجتماعی داریم. مانیا منصور در کنار من نشسته تا شروع کنیم با مانیا از توییتر.
بله، رو بودن نیروهای مرزی توسط گروه جیش العدل و بردن آنها به آن سوی مرز در پاکستان اونطور که در خبرها آمده همچنان در میان کاربران توییتر داغه و بحث در اونجا جریان داره. کاربران با هشتگ‌های مرزباران میرجاوه، سربازان ایرانی را آزاد کنید، روبایش تروریستی و اهل سنت به این مسئله همچنان واکنش نشون میدن. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. علی توییت کرده بود عامل نفوذی باعث اسارت مرزبان ها بوده، غذاها رو مسموم کردن، همه بیهوش شدن، بعدش هم همه رو بردن. مهدی مهدوی آزاد توییت کرده بود در حمله تروریستی اهواز سربسته از همکاری عوامل نفوذی گفتن، امروز در گروگانگیری مرزبانان میرجاوه سپاه رسما پذیرفته عوامل نفوذی بسیج خیانت و تبانی کردن. باز هم بین خبرنگاران حامیان یوز پلنگ، سلبریتی ها و مدل های اینستاگرام دنبال نفوذ بگردید. و نازنین هم نوشته بود جامعه اهل سنت هم گروگانگیری مدافعان امنیت و محکوم میکنن، وحدت بین شیعه و سنی رو نمیتونید از بین ببرید.
خب یه نگاهی هم مانیا داشته باشیم به اینستاگرام که بیشتر تو ایران قابل دسترس. بله. و مورد استفاده قرار میگیره.
بله، اظهارات اخیر محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در مورد حضور زنان در ورزشگاه و اینکه دیدن مردان نیمه لخت در زمین فوتبال توسط زنان ارتکاب گناه هست از نظر ایشون واکنش‌های گسترده‌ای در اینستاگرام، در همه شبکه‌های اجتماعی و همچنین در اینستاگرام داشته، از جمله بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، هنری، فرهنگی واکنش نشون دادند. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. مثلا رسول صدرعاملی با کارگردان سینما ایران با انتشار عکسی از تیم ملی فوتبال ایران نوشته، یعنی اینها نیمه لخ هستند و تحریک کننده، شما رو به خدا بس کنید، چه مسحکه شدیم خودمان بین خودمان از دست مسئولان و مدیران اندک دانش که تعدادشان هم کم نبوده در این همه سالها، به قول ایشون مسحکه شدیم. تخمین میلانی کارگردان دیگر سینما ایران گفته در جواب آقای دادستانی کشور که حضور بانوان رو در ورزشگاه غیر قانونی میداند، باید بگم وقتی این قانون رو می نوشتن از بانوان محترم کشور که مادران شما هستند آیا چیزی پرسیدند؟ تران علی دوستی نوشته در ورزشگاه احتمال داره ما این جوانان نیمه لخت رو از صدها متر دورتر ببینیم، اما در صد و سیما بارها این سر و وضع گناه‌آلود رو در نمایش‌های خیلی بسته تماشا کردیم، حالا چیکار کنیم؟ آخ کشتی یادمون نبود. صبور هم نوشته با این تفسیر مراسم حج که از بیخ حرام، لطفاً از رفتن بانوان جلوگیری کنید. یه کاربر تلگرام هم نوشته بود، میخوام که اینجا مطرح کنم، کسی نیست به این آقای دادستان بگوید خوردن بیت المال اختلاس و حق‌کشی مظلومان و تصرف املاک و مجبور شدن مردم به خوردن زباله گناه نیست آیا؟
خب مایلی که یه مقدارم بریم سراغ فیسبوک چون وقتمون خیلی کمه، کپسولوار در مورد
در صفحه فیسبوک رادیو فردا پستی منتشر کردیم مبنی بر افزایش تعداد زندانیان مهریه. آقای لاریجانی گفته دستور داده که زودتر به درخواست تعدیل میزان سکه رسیدگی کنن. یکی دو نمونه میخونم. مریم نوشته بود مهریه نخواستیم، حقوق تساوی زن و مرد و حق تساوی همه چیز بین زن و شوهر هم از ملک و غیره میخوایم. شادی هم نوشته بود فقط فشارهای اقتصادی و نداشتن امنیت مالی بانوان در خانواده موجب شده که بانوان تقاضای مهریه از مرد بکنند. دیگه فرصتی نیست.
فرصت خیلی کمه. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در شبکه‌های اجتماعی رو با مانیا منصور شنیدید. اگر مایل هستید نظری بگذارید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید به فیسبوک ما مراجعه کنید، میتونید به اینستاگرام ما برید و همچنین از طریق تلگرام ما رو دنبال کنید که آخرین خبرها اونجا در دسترس شماست. یک بار هم من آدرس شبکه تلگرام رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که احیاناً فراموش کردن یا ندارن یا میخوان به تازگی عضو این شبکه بشن بگم: telegram.me یعنی نقطه می اسلش یا خط مورب رادیو فردا. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما باشید و شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی.